همیشه سالم باشن، سلامت باشن. ببخشید، در ضمن فراموش نکنید که شما میتونید با تلفن 162 که یک راه ارتباطی بسیار امن و راحت هست با شبکه رادیوی فرهنگ همراه باشید. اما رسید به ساعت 17:30 و بازتاب.
بازتاب کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، اهالی فرهنگی رادیو فرهنگ، سلام بر شما. برای شنیدن بازتاب خوش آمدید. این برنامه از اداره کل برنامه‌های سیاسی با افتخار تقدیم حضور شما میشه و ما هم ممنونیم از همراهی هر هفته شما با این برنامه. موضوع بازتاب این هفته طرح اداره کشور بدون نفت که از سالهای پیش مطرح شده و حالا و با توجه به شرایط تحریمی در کشور، کارشناسان بیش از قبل به اون توجه میکنن و در حال پیگیری جوانب کارشناسی مختلف اون هستند. مهمان ما این هفته در استودیو جناب آقای دکتر صیقلی هستند، از کارشناسان مجرب اقتصادی و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به برنامه بازتاب.
به نام خدا، عرض سلام روز بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو.
قبل از شروع دوستان من در یک دقیقه جناب عالی رو معرفی کردم به شنوندگانمون، ما این بخش رو بشنویم برگردیم، بعد من سوالاتم رو از شما خواهم پرسید. بفرمایید.
محسن صیقلی متولد 1359 در شهر بندرعباس و دانش آموخته دکترای مدیریت مالی و سرمایه گذاری و ریسک از دانشگاه تهران است. دکتر صیقلی عناوینی چون دبیر کمیته اصل 44 قانون اساسی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشاور علمی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مشاور مدیر عامل شرکت بورس و اوراق بهادار ایران را در کارنامه خود دارد. وی مدرس دروس مدیریت سرمایه گذاری در دانشگاه تهران و مؤلف کتاب‌هایی با عناوین پاداش ریسک مدل‌ها و فرایندهای صندوق‌های سرمایه گذاری خطرپذیر، مدیریت هلدینگ‌ها، بررسی موارد حقوقی و مالی تسویقی کشورهای مختلف و مترجم کتاب پیشبینی بازارهای مالی با رویکرد تکنیک‌های بازار سرمایه نیز می‌باشد.
آقای دکتر، پرسش آغازین این است که در واقع اقتصاد بدون نفت در تعریف ساده و کوتاه و عامه فهم در واقع چیه؟
ببینید، اقتصاد بدون نفت یعنی این که درآمدهای نفتی به عنوان تکیه‌گاهی نباشن که ما بتونیم تمام موارد بودجه خودمون رو بر اون اساس ببندیم. اقتصاد بدون نفت یعنی تکیه بر توان داخلی، نیروی انسانی، استعدادهای درونی و منابعی که در اختیار داریم. یکی از منابع حوزه نفته، ولی تکیه کردن به حوزه نفت و چشم پوشوندن از سایر منابع و استعدادها میتونه خطرناک باشه که این اقتصاد بدون نفت در مبارزه با همین مفهوم به وجود اومد.
صفر کردن اتکا فارغ از صفر کردن صادرات، درسته؟
بله قطعاً. ما یکی از منابع اون عرض کردم نفته که از این منبع باید در حوزه آبادانی و زیرساخت استفاده کنیم. اما اونجوری که میبینید در حوزه بودجه های جاری ما از حوزه نفت داریم استفاده میکنیم، یعنی حقوق دستمزد افراد و کارهایی که انجام میشه در کشور رو بر اساس درآمد نفت داریم جبران میکنیم و قاعدتاً این پول نفت یا باید سرمایه گذاری بشه یا جمع‌آوری و ذخیره سازی بشه و یا در حوزه‌های زیرساخت که بالغ بر 20 الی 30 سال آینده است سرمایه گذاری مجدد بشه.
بسیار خب، یه اصطلاح اخیراً من دارم می‌بینم توی مقالات اقتصادی، اونم اداره ارادی بدون نفت یک کشور. این روی قدری راجبش توضیح بفرمایید و اینکه به عنوان یک استاد و صاحب نظر حوزه اقتصاد بفرمایید که ما اصلاً چقدر زیرساخت‌هامون آماده است یا اراده اداره بدون بودجه نفت در کشور وجود داره.
بله ببینید، این از زمان‌های قدیم هم بوده، زمان وزارت یا صدارت آقای دکتر محمد مصدق که 27 ماه صدارت داشتن، ایشون هم با همین شعار روی کار،
یعنی از همون موقع این شعار مطرح بوده.
شعار این بود که با تمام در آغاز دوران نخست وزیریشون ایشون گمان می‌برد که میتونه تمام درآمدهای نفت و تمام بودجه‌های مورد نظر کشور رو، حتی حوزه‌های بحث‌های مبارزه با فقر، بیماری، مباحثی مثل عقب‌ماندگی کشور رو بتونه با همین حوزه بودجه معمولی حل بکنه، ولی در واقع دید این اتفاق نمی‌افته. یعنی بدون اتکای به نفت نفت و بدون اون استقراضها نمیتونه بودجه کشور رو جمع و جور بکنه. بنابراین اقتصاد نفت حالا ارادی به این معناست که خود دولت‌ها باید به این فکر بیفتن، نه اینکه در تنگنا قرار بگیرن. ما اگر همین الان هم در خصوص اقتصاد بدون نفت داریم صحبت میکنیم، باز هم ارادی نیست، یعنی باز هم فشار تحریم هاست. وقتی نفتمون رو نمیخرن دنبال جایگزینیم. به نظر میاد که هرگاه به کشوری بگن که منابعت رو خام فروشی نکن، خدمت کردن. یعنی خود تحریم یه نوع خدمت به کشوره. چه کسی میتونست این دولت‌ها رو راضی بکنه که از بودجه نفت و تکیه آنچنانی به 100% به نفت بخواد چش بپوشن؟ چون خیلی ساده است، درآمد داری و هزینه‌های جاری خودتون و مشتری هم وجود داره، همین رو فعلا میفروشید و میگیم اداره کشور داره انجام میشه. در کنارش هم خب صحبت‌های شیک و مدل‌های شیک رو هم کنارش داریم، اقتصاد دانش بنیان، حوزه استارتاپ‌ها، حوزه کمک به صنایع کوچک و متوسط، اینها شعار هستن. در واقع می‌بینید بسترهای لازم رو برای اینکه اونها کاملا بخوان مستقر بشن رو نداریم.
آقای دکتر بذارید یه ذره عینی‌تر صحبت بکنیم. بعضی از رؤسای دولت میگفتن که این بلای نفته که ما داریم و داریم ازش استفاده میکنیم. لطفاً به من و البته به شنوندگانمون بفرمایید که آیا کشوری دارای ذخایر قابل توجه نفت داریم که بدون توجه به درآمد نفت کشور رو اداره بکنه؟ حداقل در کشورهای حوزه عربی خلیج فارس و کشورهای صادق کننده من تو کشور سراغ ندارم.
نه، قطعاً تو کشورهایی که در دسته دوم و سوم، یعنی کشورهای جهان سوم به نوعی حساب میشن، این اراده وجود نداره. دلیلش هم اینه که اونها هنوز به این نیاز نرسیدن. ما یکی از موضوعاتمون در حوزه اقتصادی ایجاد نیاز برای انجام کاریه. بله. مثل اینه که شما نیازی به ماشین مثلا آخرین سیستم ندارید، چون جاده های شما همچین کششی ندارن، ولی به خاطر لوکس بودنش میرید استفاده میکنید. ما هم به خاطر لوکس بودنش میتونیم شعار اقتصاد بدون نفت بدیم، اما زیرساختاشو وقتی نداشته باشیم به هیچ عنوان رو ریل خودش حتما حرکت نخواهد کرد. کشورهای جهان سوم قاعدتا این ریل رو ندارن، به نوعی میخوان وضعیت موجود خودشون رو حفظ کنن و حرکت کنن.
خب این کشورها جهان سوم در حوزه کشورهای پیشرفته چی
زیاد داریم؟ مثلا در حوزه کشورهای اسکاندیناوی داریم که مباحث ذخایر انرژی دارن. خود آمریکا مثال بارز اونه که خودش نفت داره، صادرات نفت داره، ولی خیلی ها رو حتی پرسه میزنه و اجازه نمیده از منابع خودش استفاده بشه، به دلیل اینکه خب درآمدهای جایگزین بسیار زیادی داره. فعلا اتکای خودش رو به این ذخایر کم کرده. این دیگه نمونه خیلی بارز این حوزه است.
بسیار خب. اما در حوزه اداره کشور بدون نفت دو بخش وجود داره. یکی اینکه حالا به قول جناب علی ارادی مسئولان و مدیران کشور بخوان این کار بکنن، یکی هم اون خلایی که ناشی از بالاخره صرف نظر کردن از درآمدهای نفتیه. این به نظرم خیلی مهمتره. برای این موضوع به نظرتون در کشور ما اصلا فکری شده، کاری شده ولو اندک؟
ببینید پژوهش‌های ما، مستعدین ما، افراد متفکر ما کلی برنامه نوشتن سالیانه، هنوزم دارن مینویسن و جالب هزینه میکنیم براشون. دولت ها هزینه های گزافی برای این پژوهش ها میذارن، اما مثل پایان نامه های دانشجویی گرد و خاک میخوره. اولا اراده ای وجود نداره، چون همه میگن آقا ما فعلا وضع موجودو باید جمع کنیم. اصطلاحی هم دارن.
اون بخش اول میگید هنوز اصلا اراده ای هم وجود نداره.
دلیلش اینه که به دلایل مختلف وضعیت حالا نابسامان و یا عدم سوء مدیریت های قبلی، همواره میگن سوء مدیریت های قبلی ابتدا جمع بشه تا من برسم به سر صفر، به نقطه صفر، و این هیچ وقت اتفاق نمیفته، چون سوء مدیریت های جدید هم به اون قبلی ها میتونه اضافه بشه. و اینی که دارم عرض میکنم به صورت عامه برای کشورهای جهان سوم، خاصه نگفتم در خصوص کشور عزیزم.
بله.
حتما تو کشور ما کمتره، انشالله که کمتره، امیدواریم که کمتر هم باشه. اما نکته دوم زیر ساخته. دولت‌ها تا بخوان زیر ساخت رو ایجاد کنن دورشون تموم میشه. چه دولتی حاضره برای دولت بعدی بخواد کار بکنه؟ اگر ما ژنتیک بخوایم نگاه بکنیم، کشورهای ما برنامه‌ریزی‌هاشون در حد 4 الی 8 ساله است، بالاتر نیست. یعنی ما هر چقدر ما بگیم ما برای کشور و آبادانی می‌خوایم کار کنیم، برنامه‌مون در حد 8 ساله. و ما برگردیم به اینکه تنها آرمان‌گرایی و حلوا کردن دهن شیری نمیشه.
آقای دکتر گفتید که دولت‌ها هزینه می‌کنن برای این برنامه‌ها. البته خب گفتید که عمل نمی‌کنن. اشکال از برنامه‌هاست که خیلی بلند پروازانه و ایدئال‌گرایانه نوشته میشن یا اصلا نکته دیگری است. چون فرمودید هزینه داره می‌کنه کشور.
بله.
براش.
ببینید هزینه کردنشون بعضی وقتا دلشون میخواد حرکتی انجام بدن. بعضن اینجوریه که میگن که خیلی آرمان‌گرایانه است، ما نمی‌رسیم. چرا آرمان‌گرایانه نوشته میشه؟ ما در برنامه‌های بلند مدت همواره میگیم سه نکته باید درش رعایت بشه. چشم‌اندازهایی که نوشته میشه منطقی باشه، قابل دستیابی باشه، روشن و واضح باشه، هیجان انگیز هم باشه، یعنی چاشنی بلند پروازی درش باشه. اما این گونه نباشه، چون به بلند پروازی نمیرسیم غرورمون اجازه نده بیایم اصلاحش بکنیم، میگیم یه ذره پایین‌تر. وقتی ما میگیم قدرت اول منطقه در مثلا در حوزه اقتصادی در 10 سال آینده، زیر ساختش کجاست؟ ما حوزه کسب و کارمون هنوز مشکلات داره، همه اذعان دارن، از مجلس، از دولت، از همه نهادها اذعان دارن که در حوزه کسب و کار مشکلات فراگیری وجود داره. تقریبا میتونیم بگیم که دیدگاه ما خیلی به تولید گرایش نداره. همه دولت‌ها به جایی که میرسن به تولید، چون تولید زیاد مشکلات داره، راحت ترین راه رو انتخاب میکنن و میگن واردات فعلا تسکینی میشه بر تمام موضوعات ما. ان شاء الله با هدف و نیت خوب میخوایم حرکت کنیم به سمت اینکه تولید هم انجام بشه. تولید بلند مدته، در حوزه عمر دولت ها نمی گنجه. بنابراین هر کدومشون با نیت خوب و اراده خوب قسمتشو که حرکت میکنن، نفر بعدی استراتژی رو عوض میکنه، بنابراین دوباره از صفر شروع میکنیم. ما به نیت دولت ها، به خدمت کردن دولت ها هیچ وقت گزندی وارد نمی کنیم.
بسیار خوب، گفتگوی من با آقای دکتر صیقلی ادامه داره، استاد محترم دانشگاه و کارشناس اقتصادی. بریم اتاق فرمان یه فاصله خیلی کوتاه بشنویم، برگردیم، بعد من اتفاقا راجع به همین در واقع برنامه ریزی و تعداد سالهایی که باید صرف بکنیم برای اون از ایشون سوال دارم. بفرمایید. خوش آمدید شنوندگان محترم، بازتاب رو میشنوید از رادیو فرهنگ. از اداره کل برنامه‌های سیاسی آقای دکتر صیقلی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، مهمان ما هستند. خب شما فرمودید که عمر دولت‌ها حداکثر 8 سال است و برنامه‌ریزی هم در همین مدت انجام میشه عمدتاً. فکر می‌کنید که یک بازه زمانی منصفانه، منظورم منطقیه، برای اینکه کشور بتونه وابستگیش رو به درآمد نفت کم بکنه، باز نمیگم صفر بکنه، و آرام آرام بریم به سمت اینکه بودجه نفت رو خارج بکنیم از درآمدهای کل کشور به مفهوم هزینه و اینها، چند سال طول میکشه فکر میکنید؟
ببینید، پیش بینی میشه با توجه به فشار تحریم ها و وضعیت استفاده دنیا و صنایع دنیا از سوخت های فسیلی، ما 4-5 سال آینده بیشتر فرصت استفاده از این درآمدها رو نداریم. یعنی کشورهای صادرکننده نفت که تقریبا حتما خیلی عقب تر از ما هستن در حوزه عدم اتکای به نفت، ما خیلی جلوتر از اون هستیم و مستعدتر هستیم، اینها در 4-5 سال آینده به شدت دچار مشکل خواهند شد. اما خوشبختانه ما این استعداد رو داریم. در کنارش حالا مقداری هزینه و سرمایه گذاری در حوزه غیر نفتی هم انجام دادیم.
ما فقط مستعدیم یا کارهایی هم کردیم؟
کارهایی هم انجام دادیم. هم مستعدیم و هم انجام، خیلی جلوتر از کشورهای در از حوزه صادرکننده نفت هستیم، از خیلیاشون جلوتریم. دو تا نکته اساسی و امیدوارانه داریم. یک، بزرگترین مخزن گاز دنیا رو داریم. تمام کشورهای عربی گاز ندارن غیر از قطری که یه مقداری با ما مشترکه. ما فقط طبق آمار بزرگترین مخزن فشار گاز دنیا جزیره کیشه که ما هنوز دست بهش نذاشتیم. 8% گاز دنیا رو درون خودش داره. خب، ما با این منابع انرژی میتونیم دنیا رو تامین کنیم. و جالب اینه در حوزه سوخت‌های فسیلی بیالاینده ترین تقریبا میتونیم بگیم گازه. تمام پالایشگاه‌های دنیا و حتی کشورهای عربی نیاز به گاز ما دارن و الان دنبال همین هستن. حالا این یه قسمت موضوعه. قسمت بعدی در حوزه منابع انسانی و متخصصینه. ما به لطف تحریم‌ها، نه ارادی، متخصصین رو در داخل پرورش دادیم. یعنی مثل کشور مالزی که مهد تمدن بود زمانی و الان دچار مشکل شده نیستیم. درهای باز خودش رو برای سرمایه گذاری باز کرد، متخصصین هم آورد، سرمایه گذاران خارجی ثروت خودشون رو یواش یواش حقشون رو خارج کردن، مالزی دچار مشکل شده چون متخصصین هم همراهشون حرکت کردن و داخل چیزی ندارن و الان میبینید دوران افولی رو داره میگذرونه. گر کشور ما اینگونه نیست، به لحاظ
سرکنیم یه پرانتز باز کنیم، مالزی الان دچار چه مشکلیه؟
به لحاظ بحث اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی، الان سرمایه گذار خارجی به دنبال اینن سرمایه گذاری خودشون رو مقداری خارج کنن و به کشورهای دیگه و صنایع جدید
ببرن. یعنی اون شیب سعودی متوقف شد و شما دارید میگید الان روند نزولی داره؟
بله، در حوزه سرمایه گذاری دچار افول شده، برای همینی که دنبال گردشگری خودش افتاده. در حالی که اینشون در اصل جزو کشورهای پیشرفته در حوزه صنایع هم بود در زمانهایی، ولی الان داره متوسل میشه به گردشگری. حوزه سرمایه گذاری یکی از خطراتش زمانی که 100% اعتماد به سرمایه گذاری خارجی کنیم همینه که ما به لطف تحریم ها و شرایط سرمایه گذاری کشور نذاشتیم این اتفاق بیفته و شاید این لطف اجباری بود. سونامی آسیای جنوب شرقی رو متوسل به همین میدونن که سرمایه گذاران حوزه آمریکایی پولهای خودشونو کشیدن بیرون و سونامی اقتصادی در آسیای جنوب شرقی اتفاق افتاد. این داستان‌ها یکی از دلایلش میتونه این باشه. بنابراین ما درسته که خیلی زیرساخت‌ها رو انجام ندادیم، اما بعضی زیرساخت‌ها به لطف دو موضوع، یک تحریم، دو وجود حوزه شریعت و اسلام. ببینید بحران سال 2008 یکی از دلایل عمدهش این بود که دارایی که نداشتن رو میتونستن بفروشن، اصطلاحا شورت سلینگ میتونستن بکنن. ما به لحاظ اسلامی ممنوع بود شورت سلینگ، و اگر اجازهش رو به لحاظ شرعی داشتیم قطعاً ما یکی از کشورهایی بودیم که در تاپ ترین حوزه میتونستیم دچار بحران بشیم. در حوزه کشورهای خلیج فارس واقعا جلوتر هستیم، اما این دلیل نمیشه که با این واقعا جلوتر به یه حد نرمالی رسیده باشیم.
بسیار خب، بریم اتاق فرمان، یه مستند رو همکاران آماده کردن بشنویم، برگردیم بعد دقایق در واقع بخش دوم و پایانی برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد.
نفت یکی از ارزشمندترین سرمایه های کشور است، ارزشی که باعث وابستگی بودجه کشور به خود شد، زنگ خطری که رهبری بارها آن را هشدار دادند. رهبر معظم انقلاب فروردین سال 92:
من 17 سال قبل گفتم به دولتی که در آن زمان سر کار بود و مسئولان، کاری کنید که ما بتوانیم در چاه‌های نفت رو هر وقت اراده کردیم ببندیم. آقایان به قول خودشون تکنوکرات لبخند انکار زدن که مگر میشه؟ بله میشه، باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه ریزی کرد. وقتی برنامه اقتصادی یک کشور متصل باشد و وابسته باشد به یک نقطه خاص، دشمنان روی اون نقطه خاص تمرکز پیدا می کنن.
به منظور اهمیت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و لزوم سرمایه‌گذاری درآمد حاصل از فروش نفت در سایر بخش‌ها، اخیراً بازوی کارشناسی مجلس گزارشی را در قالب طرح اداره کشور بدون نفت منتشر کرد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌توان با اقداماتی عملیاتی نفت را از بودجه دولت حذف کرد. در این صورت علاوه بر مقاوم‌سازی اقتصاد کشور، می‌توان عواید ناشی از صادرات نفت را به هر میزان برای توسعه کشور هزینه کرد. طرح اداره کشور بدون نفت یک عزم ملی را می‌طلبد، زیرا حذف درآمدهای نفتی فقط جابجا کردن چند صفر نیست، الزامات بسیار مهمی دارد که کنترل بودجه شرکت‌های دولتی یکی از هزینه‌کردهای مهم آن است. همانطور که آمارها نشان می‌دهد، این هزینه‌کرد به بیش از دو برابر بودجه کل دولت هم رسیده است، بودجه‌ای که بر مصرفش کمترین نظارت صورت می‌گیرد. دکتر عبدالرضا مصری، عضو هیئت رئیسه مجلس:
یه سری دستگاه داریم، بودجه دولتی بهش میدیم، بعد بودجه دولتی رو، یعنی میگیم هر چه هزینه داری این هزینه ها، بعد درآمد اختصاصی هم داره، خیلی هم زیاده، اختیار درآمد اختصاصی رو به خود دستگاه میدیم.
یکی دیگر از مقدمات ضروری حذف نفت از بودجه کسب درآمدهای واقعی مالیات است، البته دریافت آن از دانه درشت هایی که سالهاست دم تله ماموران قانون نمیدهند. دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
سال گذشته فقط از منظر تراکنش‌های بانکی که با اصرار مجلس و با پیگیری که در سازمان مالیاتی انجام شد و خوشبختانه نتیجه داد، فقط در سال 97 نزدیک 12,000 میلیارد تومان مالیات از کسانی وصول شد که فقط با رصد تراکنش‌های بانکی اطلاعات اونها جمع‌آوری شد و اینا کسانی بودند که یک بار هم در اقتصاد ایران مالیات ندادند، یعنی هیچ ارتباطی به مجموعه فعالان اقتصادی هم نداشت.
این جراحی اقتصادی و قطع وابستگی بودجه به نفت، عزم جزم و همگرایی همه اجزای حاکمیت را طلب می کند.
شنوندگان محترم، با استاد آقای دکتر صیقلی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، همچنان مهمان ما هست. آقای دکتر، اخبار به ما میگن که 800,000 میلیارد تومان یارانه پنهان در جامعه ما داره توزیع میشه. در بهترین حالت 157,000 میلیارد تومان هم درآمد نفت داریم. با در نظر گرفتن اینکه الان داره برای اون موضوع 800,000 میلیارد تومان راه چاره اندیشیده میشه، اگر فرض کنیم ما یک دفعه 157,000 میلیارد تومان دیگه هم کم بکنیم، این واقعا جامعه رو دچار فشار میکنه. راه حلش چیه؟
ببین، تصمیم به یک باره میتونه خطای زیادی داشته باشه. ما صندوق توسعه ملی رو داریم اما برای استقراض دولت داریم ازش استفاده میکنیم. همین امسال هم استقراض شد. ببینید این صندوق اگر بتونه متولی درست، ثابت و غیر وابسته به دولت رو داشته باشه، برنامه خوبی میتونه داشته باشه. ما یک صندوق‌هایی در دنیا داریم به نام پرایوت ایکویتی فاند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی. اینها باید توسط صندوق توسعه ملی تزریق بشه بهشون. پروژه‌ها میان، بررسی کارشناسانه و پروژه‌های درست انتخاب میشن، سرمایه گذاری میشن و دوباره برمیگرده به چرخه. ما عین این سرمایه صندوقای سرمایه گذاری فعلی نباید باشه که مدیران
که فقط به دولت قرض
بده و دولت به اضافه این که مدیران تصمیم میگیرن چه کنن، فساد میتونه بیاره و هزار داستان دیگه. حوزه بدنه کارشناسی اگر تقویت بشه به مردم و بخش خصوصی اتکا باید بشه. یه نکته اساسی رو عرض کنم، یه راهکاری که در قانون اساسی اومده، اصل 43 و 44 قانون اساسی، همه میگن خصوصی سازی، در حالی که این نیست. در اصل مترقی 43 و 44 قانون اساسی میگه سه نوع شرکت در کشور داریم: شرکت‌های دولتی، شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های خصوصی. بخش تعاون باید 25% تا پایان 20 ساله 25% اقتصاد کشور میشد. الان با هزار بدبختی ما به 5% هم هنوز نرسوندیم تعاونی کشور رو. تعاونی انقدر مهمه که بزرگترین بانک دنیا تعاونی است، بزرگترین بیمه دنیا تعاونی است، بزرگترین حوزه صنایع غذایی دنیا در فنلاند تعاونی است. اونها استفاده دارن میکنن، ولی ما به دستور نص سری قرآن آیات قرآن و اصل قانون اساسی اعتقاد نداریم. دلیل یک موضوعه. در تعاونی دولت فقط یک حق رأی داره. دولت هیچ وقت کنار نمیاد با اینکه یک حق رأی داشته باشه. میگه همه ی حق رأی و همه تصمیم و همه اعضای هیئت مدیره. یعنی به مردم واگذار نشه.
یعنی طمع و حاکمیت برای اینکه تصمیم گیری داشته
هم
باشه.
همواره وجود داره. خصوصی سازی ببینید، شرکت‌های خصوصی بزرگ ما همه هنوز دولتی هستن ولی اسمشون خصوصی. 5% توی بورس وارد کردن گفتن خصوصی، باز 30% سهام عدالت مدیریت با دولت، 20% وظیفه دولت، 30% 60 مال دولت. چند تا زیرساخت رو به عنوان جنبندی عرض بکنم. ما غیر از سیستم زیرساخت دیتا و دیتابیسی که باید ایجاد بکنیم، از آحاد ملتی که در کشور وجود دارن که داریم ولی پراکنده است و دست‌های قدرتی اجازه نمیدن اینها به هم لینک بشن، به دلایل مالیاتی، به دلایل وارداتی و هزار موضوع دیگه، در همه جای دنیا هم هست، در ایران هم هست. به غیر از اینکه پایگاه داده‌های اطلاعاتی قوی باید داشته باشیم به عنوان یک زیرساخت، دوم در حوزه نظارت اصلاح بکنیم که نظارت‌ها تخصصی بشن نه نظارت‌ها به صورت امنیتی. در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها سرمایه‌گذاری‌های منصفانه با بدنه کارشناسی باشن. اینها زیرساخت‌های اساسی اقتصاد بدون نفتن. اگر اینها نباشن، با اینکه ما یک دفعه صفر بکنیم نفت رو، بگیم 157,000 کات بشه از حوزه بودجه، قطعاً کشور دچار شوک میشه و برای جمع کردنش هزینه‌های بیشتری
داره. بسیار خوب، ما انتقاد کردیم، خیلی هم خوب. درآمدهای پایدار جایگزین استفاده از منابع نفتی چی داریم؟
بله در دنیا داریم. شما نگاه کنید در حوزه برنامه‌نویسی کامپیوتری، شما قطعات کامپیوتر فقط هند داره بودجهش رو واسه قطعات کامپیوتر مایکروسافت به اون داره پیشنهاد میده. ما کجا از اینا عقب تر هستیم؟ ما چقدر مستعد در حوزه برنامه نویسی داریم؟ برنامه می نویسن، سایت های دنیا رو دارن هک میکنن. در حوزه استارتاپ ها در معاونت علمی ببینید چه قوقایی دارن میکنن بچه ها، ولی اتکایی بهشون نمیشه. هنوز که هنوزه نرم افزار مالیاتی رو 10 سال پیش رفتیم با هزینه گزاف خریدیم آوردیم، یعنی یه اتکای داخلی به بچه های داخل نداشتیم. در حوزه صنایع دفاعی ببینید چه دارن میکنن و دوستان ما و این کسانی که در کشور مستعد هستن دارن کار میکنن. اقتصاد دانش بنیان کم حوزه ای رو نداره. البته اقتصاد دانش بنیانی که دقیقاً الگوبرداری و به نوعی تقلید از کشورهای غربی نباشه، مال خودمون باشه، نه اینکه صرفا ما استارتاپ اسمش رو ببریم ولی تهش ببینیم که اتفاقی نمیفته. در حوزه گردشگری بسیار مستعد هستیم و میبینید کارهایی انجام شده، همون هم خیلی خوب گرفته اما خیلی کمه، چون اعتقاد باید وجود داشته باشه. و در حوزه دانش، ما صدور دانش رو اگر داشته باشیم، مقالات ISI ایرانی رو سر دست میبرن در دنیا، به خاطر اینکه تمام دیتا اطلاعات رو میذارن، در حالی که مقالات ISI اونور وقتی نگاه میکنید خیلی قشنگن اما قابل استفاده نیستن.
خب نه، یعنی میخواد بگید ما میتونیم درآمد داشته باشیم از مقالات ISI؟
حتما حتی دو حوزه مقالات.
این درآمد قابل توجهه؟
حتما. نگاه بکنید، یه آقای میاد توی یک ایرانی میاد تمام ریاضیات دنیا رو به هم میزنه، آقای پروفسور لطفی زاد که چند سال پیش هم فوت کردن، مرحوم شدن، اومد گفت آقا ما ریاضی 0 و 1 نداریم، بین 0 و 1 داریم، تمام کامپیوترهای دنیا دارن بین 0 و 1 حرکت میکنن، سرعت پروسس بالغ بر 300 برابر. یک ایرانی یک مقاله نوشت که 5 میلیون مرتبه این رفرنس جهانی شده. این مقاله چقدر ارزش میتونست در کشور ایجاد بکنه؟ همین الان از این مقالات نوشته میشه، اگر دنبال روی بشه فوق العاده میتونه درآمد داشته باشه.
خیلی عالی، خیلی ازتون ممنونم. آخرین پرسش، بعضی ها معتقدن که خلأ این نقدینگی که ایجاد میشود در مفهوم در واقع ارزش مالی، تأمین مالیش رو مثلا جایی مثل بانک مرکزی باید انجام بده. به نظرتون اصلا این حرف منطقیه یا شدنیه؟
استفاده از ابزارهای نوین مالی در کشور خیلی کم انجام شده، خیلی به شدت نیاز ماست، اما هر ابزار نوینی نمیتونه در زیر ساخت انجام نشده ما درست باشه و میتونه اون ابزار رو بسوزونه حتی، یعنی خراب بکنه و کسی دیگه نتونه استفاده کنه. در حوزه بانک مرکزی تا زیر ساختهای بانک مرکزی کاملا طبق قواعد انجام نشه، استفاده از ابزارهای نوین و صحبتهای در از کلاسیک و نئوکلاسیک دنیا در شرایط جنگ اقتصادی ما میتونه جواب نده. پس اینو همیشه همون داشته باشیم، علم دنیا خیلی خوبه اما چرا در ایران قابل استفاده نیست؟ چون ایران در شرایط جنگ اقتصادی، هیچ جای دنیا این شکلی نیست و این شرایط رو نداره. ما از کتاب‌ها و فرمول‌های غربی نمیتوانیم در کشور کاملا و 100% استفاده کنیم مگر روی اونها بومی‌سازی و خلاقیت وارد بکنیم و اعتقاد داشته باشیم که این بومی‌سازی میتونه نجات کشور رو در
خودش داشته باشه. البته همون که فکر کنم تو همه گفتارتون هم بود، زیر ساخت نیاز داریم دیگه.
این زیر ساخت‌ها هم زمان می‌برن، یک دولت باید فدا بشه، بیاد 7-8 سال برنامه‌ریزی کنه برای این زیر ساخت‌ها. اگر یه همچین دولت فداکاری پیدا بشه و فقط زیر ساختا وارد بشه، ما چند سال آینده به راحتی نفت رو میتونیم از چرخه اقتصادی خارج کنیم و باید.
متشکرم آقای دکتر از اینکه دعوت بازتاب رو برای گفتگو پذیرفتید، به استودیو آمدید.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. سپاس گزارم.
ممنونم از همراهی شما با بازتاب. این برنامه به تهیه کنندگی مریم هدیه‌لو، هماهنگی و آیتم سازی فاطمه شعار و اجرای من سید حسین حسینی از اداره کل برنامه سیاسی تقدیم شما شد. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
تلفن 162 راه ارتباطی با شبکه رادیویی فرهنگ. بشنوید، صدا خوبه.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. ایران را از نگاه ورزش ببینید.
دست به دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آبا. ایران ما،
ایران ما با سفر به شهرهای مختلف ایران به معرفی ورزشکاران مختلف آن شهر می‌پردازد.
فردا پنجشنبه سفر می‌کنیم به استان آذربایجان غربی و میهمان مردم خونگرم این استان خواهیم بود. گفتگو و مصاحبه ما رو با مسئولان و قهرمانان ورزشی این استان ساعت 14:30 دقیقه از رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز بشنوید.
هر شب شنونده بهترین داستان‌ها باشید در رادیو تهران. کتاب شب.
بانوی محترم، من و برادرم به طور تصادفی آگهی شما را در یک روزنامه محلی دیدیم و اجازه می‌خواهیم اتاق شما را کرایه کنیم. ما 24 سال داریم و دوقلو هستیم، متولد ایتالیایی.
کتاب شب.
این هفته رمان دوقلوهای عجیب اثر مارک توئن، ترجمه احمد قاضی، از شنبه پنجم تا پنجشنبه دهم مرداد ساعت 23:30 تا 24 از رادیو تهران.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر تقدیم می کند.
روان آدمیان را می کاود تا به رنجشان پایان دهد، اما خود گرفتار رنجی عظیم می گردد.
مگه نمی خواهی منو بکشی؟ اسلحه داری؟
دارم آره اسلحه دارم.
دنبال سرنخی می گردد. رازی سر به مهر درمان همه رنج هاست. دسیسه. دسیسه از پنجم تا نهم مرداد ساعت 7:15 دقیقه از رادیو نمایش.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
بی 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 بی
و این صداست که میماند.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، امیدوارم که تا این لحظه از برنامه‌های بخش دوم رادیو فرهنگ مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. راه‌های ارتباطی رو که خیلی بهتر از من میدونید، دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558 و همینطور شماره تلفن سرقمی 162. میتونید ارتباط بیشتری داشته باشید با این تلفن 162 و نظرها و پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو هم بیان بکنید. همونطوری هم که بهتر میدونید، علاوه بر موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، میتونید برنامه ها رو بر روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز شنونده باشید. آرزوی ما این هست که از این لحظه به بعد هم فرصت این رو داشته باشید که با ما و برنامه‌هایی که برای شما در نظر گرفتیم همراه باشید.